بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 7 آذر 1403 و غزل 471 از دیوان حافظ هستیم. ز دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل، پیاله گیر و بیا ساز عمر خیش دمی. طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، طبیب راه نشین درد عشق نشناسد. برو به دست کن ای مرد دل مسیح دمی. گرفت دلم گرفت سالوس و طبل زیر گلیم، به آن که بر در میخانه برکشم علمی. بیا که وقت شناسان دو کون بفروشد، به یک پیاله می صافی و صحبت صنمی. دوام عیش و تنعم نشیوه عشق است، اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی. نمی کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست به کشتزار جگر تشنگان نداد نمی. چرا به یک نی قندش نمی خرند آن کس که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی. خب از غزلهای خوب و شاید خیلی خوب دیوان حافظ باشه. برخی عقاید و نکته های پرتکرار دیوان حافظ اینجا اومده و از تعداد ابیات زیادش یه ذره برمیاد که رنگ و بوی مدحی داشته باشه، یعنی در مدح یه پادشاهی باشه یا مثلا یک نام نگاری باشه بین حافظ و شاه شجاع، که قبلا اینو گفتم شاه شجاع که یکی از حاکمان تقریبا بهتر از بقیه دوران حافظ بوده، خودش هم دستی به شعر داشته و شعر میگفته و بین حافظ و شاه شجاع غزلنامه های رد و بدل می شده، یعنی یه غزل حافظ برای شاه شجاع می سروده، بعد شاه شجاع یه غزل برای حافظ، و این ارتباط و نامه‌نگاری بین این دوتا بوده. و می بینید که بیت آخرش هم یه شاهی رو آورده و بعید نیست که این نظریه در مورد این که این غزل برای شاه شجاعه درست باشه. ولی از یه طرف هم خب دوره شاه شجاع دوره خوشحالی حافظه، دوره خوشحالی شعر و ادب فارسیه، یه مقدار آرامش و آسایش و رفاه نسبی توی جامعه حاکمه. حافظ وقتی میاد از دوره شاه شجاع صحبت کنه حرفای خوبی میزنه بعد و یه ذره امیدواره و دلخوشه و خوشحاله، ولی این غزل بنمایه های غم و اندوه داره، یه مقدار ناامیدی و ملال و بعد رنج توی این غزل دیده میشه. هرچند بعضی از بزرگان گفتند که بین حافظ و شاه شجاع یه وقتایی مثل بچه ها قهر میکردن با هم، اینا هم یه هر از گاهی با هم قهر میکردن، یه هم مثلا دو سه ماه با هم حرف نمیزدن، بعد دوباره دو سه ماه بعد با هم حالشون خوب میشد، دوباره عشق و صفا سیتی دوباره برقرار میشد، حالا یه مدت دوباره یه کدورتی پیش میومد. این دیگه کلن دیگه جزو قوانین نانوشته عالم انسانیه دیگه، قهر و آشتی با همه. حالا یه وقتی میگن این غزل برای اون دوره بوده، حالا وقتی ابیات رو بخونیم خودتون متوجه میشید که انگار حافظ یه جورایی داره یه درخواستی از شاه شجاع میکنه، حالا میتونه این باشه. بعد حالا شما بگیریم نه اینم نباشه، شما چون مثل غزل قبلی احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن الخانی اینقدر صریح اسم یه حاکم یا پادشاه رو نیاورده، شما میتونید به جای ز دلبرم که رساند، از این دلبر هر شاهی یا هر معشوقی هر یاری حتی یه جاهایی میشم یه مقدار غزل رو رنگ و بوی عرفانی بهش داد و یه ذره همچین با زور و با چسب دوقلو و با چسب رازی چسبوند به خدا میچسبه. بعضی هم چسبوندنش، حالا شما هم هر جور مایلید، از اون غزلایی که میذاریم زمین صاحبش خودش برمیداره. به علاوه این که نکته هایی که توی این غزل داره اصلا جزو عقاید و تفکرات محکم حافظه. چند تا بیت معروف داره این غزل، بیزاری از ریا و تزویر که تقریبا تو اکثر غزلهای حافظ اینو میبینید، به علاوه روراستی و صداقتی که حافظ توی دنیا طلب میکنه و سعی میکنه خودش اون رو داشته باشه اینجا هست، به علاوه مخالفت با مدعیانی که میان و ادعای اینو میکنن که میتونن دنیا رو درست کنن، میتونن شما رو از مسیرهای خیلی مستقیم به بهشت ببرن، میتونن درمان هر دردی باشن. یه مخالفتی با این مدعیان داره و یه مخالفت خیلی بزرگ با کسانی که مال مردم خوری میکنن، آزارشون به مردم میرسه و چیزهای شبیه ای، که اصلا اینا مانیفست حافظ، تفکر حافظ بر مبنای همین موضوعاته و بیشتر غزلهایی هم که تا الان یه تعداد زیادی از غزلهای حافظ رو با هم خوندیم شما کاملا متوجه میشید اصلا انگار اندیشه حافظ بر همین محورها میگرده. بله بله. ز دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. خب حالا این دلبرم همون که عرض کردم دیگه، شما بذار شاه شجاع میشه یه نامه که در قالب شعر داره میره، حالا منتظره که جوابش بیاد، از دلبرم نوازش قلمی بیاد. حالا وقتی این نوازش قلمی، البته خود واژه نوازش یه جاهایی به معنای مهربانی و شفقت و ایناست، یه جاهایی به معنای همین حرکت دست روی سر کشیدن یا دست روی هر چیز دیگه‌ای کشیدن. چرا میگم هر چیز دیگه‌ای؟ چون یه جاهایی ما نواختن که هم ریش است با همین نوازش رو داریم، مثلا درای ساز نواختن، ما ساز رو هم می نوازیم، یعنی یه ضربه ای به حالا هر سازی، تار باشه، ستار باشه، نمیدونم تنبک باشه یا هر چیزی، این فعل برای ساز هم به کار میره. بعد اینجا هم قلم می نویسه روی کاغذ، میتونه یه جورایی نوشتن معنای نوازش قلم بزن. یه جایی هم میشه نوازش قلمی، مثلا مثل نوازش کلامی، یعنی من محبت زبانی میکنم، یا حال شما چطوره، قربون شما بشم، چقدر خوبی، چقدر گلی، این میشه نوازش کلامی. نوازش قلمی اون وقت چیه؟ نوازش. یکیش نامه عاشقانه ایناست، یکیش دیگه چکه. اصلا چی نوازش قلمی از این بهتر که یه نفر بیاد یه چکه، حالا هر چقدر بیشتر بهتر، یا یه دستوری بده که آقای خزانه دار از خزانه 1000 سکه به این شاعر ما بده. این میشه نوازش قلمی. بعد یه بحث دیگهش مثلا همین محبت و اینای قلمی و اینا. حالا ز دلبرم که رساند نوازش قلمی، حافظ هم یه جوری میگه چه تو نامه بدی، چه چک بدی، چه دستور بدی که حالا فلانی رو مورد نوازش، حالا هر گونه نوازشی قرار بدید، اینا هم همه دستوره. حالا ببر بذارش توی جایگاه خدا، خدا هم قلم داره دیگه، مثلا سوره داریم برای قلم، خدا هم مثلا گناهای ما رو می‌نویسه، یه وقتایی هم خط میزنه، قلم میکشه روی گناه، خدا هم همینطوریه دیگه، یه وقتایی دستور میده فلانی و گناهاشو ببخشید، یه وقتایی دستور میده نه بندازیدش جهنم. نوازش قلمی میتونید توی اون فضاهای عارفانه ببریدش. ز دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. باد صبا میشناسیدش دیگه، تو دیوان حافظ از همه پیکا، از همه پیام رسان ها بیشتر کار میکنه، چون بقیه فیلتر هم احتمالا، تلگرام فیلتره، واتساپ فیلتره، ولی باد سبا هیچ فیلتری نمیشناسه، هر جا دلش بخواد میره میاد و پیام رسان بین عاشق و معشوقه. تو دنیایی که همه چی فیلتره، دوره حافظ هم همینطوری بوده دیگه، یه باد سبایی هست که در دسترس، پیام شما رو میبره برای معشوق، پیام معشوق رو میاره برای شما. بوی خوش تو هر که ز باد سبا شنید، ببین باد سبا بوی خوش یار رو میاره یا اندوه دل من رو به معشوق میبره. از یار آشنا سخن آشنا، یا مثلا سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و از او ز عاشق بی دل خبر دریغ مدار، یه خبری به ما برسون. حالا اینجا هم همینو میگه، پیک سبا رو مثل یه آدمی در نظر گرفته که یه خبری از معشوق برای من بیاره یا برعکس. چون اینجا میگه کجاست پیک سبا تا همی کنن کرمی، ولی نگفته کرمش این باشه که نامه اون نوازش قلمی معشوق رو واسه من بیاره، یا نه خبر از من ببره به معشوق که بابا این بنده خدا خیلی گرفتاره، یه لطفی، یه مرحمتی، یه مهربانی، یه چیزی بکن. کجاست پیک سبا گر همی کند که، این گرش هم یه گر خاصیه. ما این گر و اگر رو به کار میبریم. مثلا من میام پیش شما رئیس اداره ای، میگم این نامه رو اگه امضا کنید خیلی لطف کردید، یه سر درخواست محترمانه و انگار که شما اگه این کار رو بکنی خیلی خوبی، خیلی لطف داری، خیلی محترمی. این گرم توی مصرع دوم از اون گراست. کجاست پیک سبا گر همی کند کرمی، یه لطفی، یه مهربانی به ما بکنه. ز دلبرم که رساند حواظ. خیلی باد سبا خیلی توی دیوار حافظ خیلی پررنگ هست و خیلی حافظم باهاش خیلی کارهای متفاوت و عجیب و غریبی میکنه. قیاس کردم و تدبیر عقل در راه عشق، چو شبنمیست که بر بحر میکشد رقمی. اول قیاس کردم یه تعداد معنی داره، یکی که اول اندازه گرفتنه، اینجا رو اندازه بگیر مثلا این میز طول و عرضش چقدره، بعد چون اندازه بگیری واسه چی؟ همینطوری بدونی این میز طولش مثلا 1.80 به چه دردت بخوره؟ اندازه بگیری ببینی میتونم بذارم اون گوشه، میتونم ببرم اونور، برای این کلاس بزرگه یا کوچیکه. بعد از قیاس معنای مقایسه هم میاد، برای اینکه تو اندازه میگیری مثلا سایزت رو اندازه میگیری تا یه لباس مثلا این بزرگه یا این کوچیکه، این برام چیزه. بعد معنای مقایسه کردن هم میده، و از اونجایی که قیاس کردن نیاز به یه سری ابزار داره، اول تو باید نگاه کنی، ابزار سنجش داشته باشی، بعد مقایسه کنی، یه درک و شعور و فهمی داشته باشی که بتونی اینا رو با همدیگه تطابق بدی. ولی همه اینا رو حافظ حذف کرده، فقط گذاشته قیاس کردم، یعنی دیدم، درک کردم، اندازه گرفتم، فهمیدم. بعد چی شد؟ قیاس کردم. و بعد این واو هم واو خاصیه توی این بیت، قیاس کردم و این واو نتیجه است. خب نتیجهش چی شد؟ بقیه بیت تا آخر نتیجه قیاس کردمه، که تدبیر عقل در راه عشق چو شبنمیست که بر بحر میکشد رقمی. خب الان ما میفهمیم چی رو قیاس کرده، عقل رو با عشق. عقل رو با عشق اومده مقایسه کرده، میبینه عقل مثل یه شبنمه، عشق مثل یه دریاست. عقل اصلا انگار کارآمدی لازم رو نداره. چجوریه؟ اومدم دیدم مثل یه شبنمیه که میخواد بر بحر یا دریا رقم بکشه. رقم کشیدن اصلا اصل معنیش یعنی اثر گذاشتن. اینم یه رقمه، کشیدنه. من میتونم این رقم رو به کلمات تبدیل کنم، شعر بنویسم، میتونم عدد بنویسم، میتونم نقاشی بکشم. خود واژه رقم کردن یعنی اثر گذاشتن. ولی حالا این اثر میتونه کلمه باشه، شکل باشه، نقاشی باشه، عدد باشه، ریاضی باشه، فیزیک باشه یا هر چیز دیگه. خب شبنم وقتی میرسه به دریا چی میشه؟
هیچ.
وجودی نه اصلا نه. میتونه تأثیری رو دریا بذاره. یکی بود یه سطل ماست میخواست بره دوغ درست کنه با دریا، اون اصلا تأثیری در دریا نمیتونه بذاره. میگه عقلم همینطوریه. حالا میگه تدبیر عقل، تدبیرم یعنی حالا چاره‌جویی، همین استدلال هایی که عقل میکنه، همین بکن نکن های عقل، همین اندیشه هایی که عقل انجام میده. بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه که تدبیر عقل در راه عشق مثل یه شبنمیه که میخواد رو دریا اثر بذاره، ولی امکانش وجود نداره. خب یه نکته خیلی مهم، این اصلا یکی از تعابیر بسیار 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 مهم عرفانیه، اینه که مسیر عرفان مسیر عشقه. ببینید اینجا میگه راه عشق، یعنی راه، راه عشق، راه عرفان رو با عقل نمیشه طی کرد. خب اصلا خود عشق عقلانی نیست، نمیتونید شما با استدلال، با عقل، با بکن نکنهای دنیایی، اصلا عقل برای طی مسیر عشق یه ابزار خیلی چیه؟ لنگه. امکانش نیست از اینجا با پای عقل بتونی تا نوک قله بری. به خاطر همین اصلا چون امکانش وجود نداره، عقل اصلا ناکار آمده. حالا بعضی ها میان میگن عرفا عقل رو زیر سوال بردن، عقل رو اصلا بد دونستن، عقل رو مثلا خواستن ضایع کنن به قول امروزی ها، یا حقیر بدونن. نه، واقعیتی نیست. عقل برای کار دیگه‌ای به انسان داده شده، برای زندگی دنیایی. اصلا امثال مولانا به این عقل ما میگه عقل معاش، یعنی عقل معیشت، یعنی زندگی کردن در این دنیا. فاصله بین تولد تا مرگ. آره، شما یه عقلی میخوای درس بخونی، یه عقلی میخوای کار کاسبی داشته باشی، بخوای روابطتو مدیریت کنی، بخوای تو این دنیا زندگی کنی، یه عقلی لازم داری. ولی مسیر عشق با این عقل امکانش نیست. به خاطر همینه توی دیوان حافظ و بسیاری متون عرفانی دیگه، عاقلان همواره عاشقان رو ملامت میکنن. چرا؟ چون سنجششون عقله. بعد به اونا میگه چرا این کارو میکنی؟ این چه کاریه که داری میکنی؟ تو اصلا عقل داری؟ خجالت نمیکشی؟ حیا نداری؟ در صورتی که اون داره با یه ابزار دیگه ای مسیر رو طی میکنه. خاطر همین اصلا حافظم میگه من از اهل عقل نمیترسم، هر چقدر دلتون خواست بیاد منو تحقیر کنید، ملامت کنید، ما راهمون اصلا از شما جداست. ما راز من عقل مترسان و می بیار، کی شهنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. عقل توی ولایت عشق، ولایت عشق سریال بود داره؟ عقل توی ولایت عشق هیچ کاره است، ما از عقل دستور نمیگیری. بعد یه جا میگه حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. عقل پایینه، ابزار کارهای دم دستیه، تو نمیتونی حریم عشق رو باش فتح کنی. کی میاد اون حریم عشق رو فتح میکنه؟ کسی کان آستان بوسد که جان در آستین دارد. جان در آستین داره یعنی حاضر همه چیشو فدا کنه، ولی آدم و عاقل همه چیشو فدا نمی‌کنه. تازه همه چی هم سعی میکنه منافع خودش رو حفظ کنه. عشق برای یه کار دیگه است. مثل این که شما میخوای نمیدونم چی بگم، این لیوان برای نوشیدن مایعاته. شما توی این چلو کباب میتونی بخوری؟ نه. این آب تو این روانه. وقتی میخوای پلو خورش بخوری باید یه ظرف بازتری باشه. عشق ابزار طی مسیر عرفانه و عقل برای زندگی امروزی و اینجایی. اگه در حد یه آدم معمولیه، بخور و بخواب و زندگی کن، اصلا نیازی شاید به عشق نداشته باشی. یه آدم معمولی طی مسیر میکنی، مثل همه میلیاردها آدمی که اومدن زندگی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، بعدم مردن، هیچ اثری ازشون در دنیا دیگه باقی نیست. الان شما بین میلیاردها آدمی که هزاران سال زندگی کردن اسم چند تاشون رو میدونید؟ اسم کیا رو میدونید؟ کسانی که یه کاری فراتر از کاره معمول همه آدم ها کردن. مثلا حافظ، اون چرا این کارو کرد؟ برای اینکه چیزی فراتر از سطح انسانی میخواد، و اون فراتره رو با عشق میتونی. به خاطر این میگه حریمش، درگهش بالاتر از عقله. تو زندگی عادی شاید آدم اصلا احتیاج به عشق نداشته باشه، ولی وقتی یه چیز فراتر میخوای، میخوای یه کار بزرگتری بکنی که دیگران نکردن، باید یه چیزی داشته باشی که دیگران ندارن و اون عشقه. وقت به خاطر اینه، خب به خاطر این اگه یه وقت قیاسی هم میکنه، آره عقل مثل یه شبنمه، عشق مثل یه دریا. حالا یه نکته هم هست، اصلا اون معشوق اگه شما میخوای مسیر عشق رو بری، اگه معشوق یه لحظه جلوه کنه، دیروز دوستانی که تذکرت الاولیا با ما دنبال میکنن، دیروز که تو قسمت 16 هم من گذاشتم همین بود، میگفت وقتی تو بیای جلوه کنی اصلا هزاران مبهوت حیرت میکنن. یعنی ببین اصلا اونجا دیگه تو نمیتونی با عقل بسنجی، اصلا دیگه عقلانی نیست. هم حافظم میگه کرشمه، یه نشونی تو خودت دادی، خودت رو نشون دادی، کرشمه تو شرابی با عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. میگه عقل اینو اصلا درک نمیتونه بکنه، اصلا توان درکش. مثل بعضی آدم ها یه کارهایی میکنن، اصلا خودتون میگید و هرچی فکر میکنم نمیفهمم تو اینو برای چی کردی، با عقل جور در نمیاد. چرا؟ چون اصلا کار عقلانی نکرده، از رو دلش، از رو عشقش، از رو علاقهش یا از یه احساس دیگه. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمیست که بر بحر میکشد رقمی. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده ها، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. خب ببینید، اولش اومد از لطف و محبت معشوق صحبت کرد، بعد اومد عقل و عشق رو با هم مقایسه کرد، الان هم میاد دوتا موضوع مهم رو مقایسه میکنه. یک، آیا من مال مردم خوری کنم یا از خوشیهای دنیا چیزی رو بردارم که هیچ آزارش به کسی نمیرسه. خرقه همین لباس اهل تصوفه، حالا فقط هم اهل تصوف و خانقاه نه، هر لباسی که نماد میتونه دینداری، زهد، تقوا، ریاضت یا هر چیز دیگه ای باشه. حالا شما گذاشته اینجا خرقه، شما بگو عبا، شما بگو عمامه، شما بگو نمیدونم، هر لباسی که یک نشانه است برای این که منی که این لباس رو پوشیدم به یه درجه ای از دینداری، از زهد، از تقوا و پارسایی رسیدم. حافظ بعد ببینید این خرقه خیلی باید پاک باشه، میدونید که مثلا مثل نماز و جانماز دیگه، لباس نماز و جانماز، آغشته به شراب نباشه، نجس نشه، مال غصبی نباشه، جایی که نماز میخونی غصبی نباشه، بعد حق دیگران برگرد. اینا همه از قواعد اولیه قبل از نمازها، قبل از اینکه شما بگی الله اکبر نیت میکنم دو رکعت نماز بخونی، همه اینا رو باید قبلش رعایت کنی. جات غصبی نباشه، مالت مال غیر نباشه، لباست لباس غیر نباشه، چیز نجسی بهش نباشه، حق کسی برگرده، بعد تازه شروع کنی خب قربت الله یا الله اکبر نماز دو رکعت نماز بخونم. حالا این خرقه یعنی من که به این درجه رسیدم که خب حالا دیگه میخوام الله اکبر شروع کنم، نماد همه این پاکی ها باید باشه. بعد میام چیکار میکنم؟ خرقه من رهن میکده هاست. رهن اما گروه دیگه، مثلا من پول ندارم برم شراب بخرم، میگم خب حالا مثلا این ساعت منو برمیداری، ساعت هم و گرو میذارم، حالا مثلا یه پیاله دو پیاله، یه کوزه دو کوزه، بستگی داره چقدر اشتها داشته باشم میگیرم. خب چند تا نکته داره توی این خرقه در گرو میکده بودن. یکی این که یعنی من بیچیزم، پول نقد ندارم که برم شراب بخرم، یعنی فقیرم، بیچیز به معنای واقعی. خود حافظ بارها جای دیگه گفته، گفته وظیفه گر برسد مصرف، من حقوق ما رو بدن، من مصرفش گل است و نبیز، میرم شراب و دنبال خوشی های فلان و اینا. خب این یعنی پول ندارم. دوم چیز دیگه ای هم ندارم، طلا ندارم، نقره ندارم، نمیدونم ساعت فلان ندارم، گوشی آیفون ندارم، هیچی ندارم غیر از خرقه. خرقه نماد همه سالها دینداری و زهد و پارسایی و حافظ قرآن بودنه که این رو میخوام بدم برای شراب. شرابم خودش در برابر خرقه انگار یه تضادی داره. خرقه نماد همه پاکی‌های مذهبی، شراب نماد همه ناپاکی‌های غیر مذهبی، یعنی حرام مطلق تو قرآن هم ذکرش اومده دیگه، اصلا هیچ راه فراری براش نداره. به علاوه اینکه عرفاً هم چیز خوبی نیست و غیر از اون منع مذهبیش، منع عرفی هم داره. یعنی من از پاکترین مرحله میخوام برم به ناپاکترین به قول شما درجه برسم. چرا؟ مرض داری؟ چه کاریه؟ خب اینو در دیوان حافظ ما خیلی جاها میبینیم. ببینید ما توی مثلا زندگی مولوی به طور آشکار بعد از حضور شمس تبریزی یه تغییر روش رویه و تفکر رو در مولوی میبینیم. مولوی تا امروز آخوند شهر بود، اینطوری بود، اونطوری بود، بعد با یه شمس تبریزی نامی آشنا شد، روش و قاعده و قانونش رو تغییر داد. ولی در حافظ چون ما نه اینقدر از زندگی حافظ میدونیم، ما چیزی که از حافظ میدونیم همین 500 تا غزله با یه تعداد قصیده و قطعه، چیز دیگه ای نمیدونیم. چیزهای دیگه ای هم که هست اغلب حدس هاییه که حافظ شناسان انجام دادن یا با بررسی تاریخی و اجتماعی دوره حافظ گفتن اینا ناشی از اینه و حافظ احتمالا این مسیر رو طی کرد. ولی از این که حافظ قرآن بوده، اهل دین و مذهب بوده، به هر حال حافظ قرآن شدن، اونم تو سنین کم، چون عمر شعری حافظ رو حدودا 30 سال دونستن، یعنی حافظ حدود 20 سالگی به بعد داشته شعر میگفته، بعدش چیز میکنن، بیاد میبینی که این تغییر رو توی شعر میبینی، میبینی که انگار یه جاهایی وابسته به دین و مذهبه، یه جاهایی میزنه زیر بازی، میگه نه. چرا؟ عمده دلیلش در دیوان حافظ ریا و تزویر و دزدی و چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند اهل زهده. میبینیم ده بابا این جماعت ظاهرشون ظاهره خوبیه و در باطن بس بهتره که من قاطی این جماعت نشم. بعد این خرقه رو یه جا یه تصویر خیلی قشنگ داره، اصلا باور نمیکنه آدم مو به تنش سیخ میشه، میگه که ببین این خرقه رو داره انگار آتیش میگیره، تصویر اینطوریه، میگه این خرقه رو در بیار بنداز. وقتی شما مثلا لباست آتیش گرفته چیکار میکنی؟ درش میاری که وجودت نسوزه دیگه. میگه این خرقه رو در بیار بنداز، فرار کن از این جماعت. میگه حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری. چرا؟ کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخواست. این سالوس ریا و تزویره، این ریا داره آتیش میزنه و اگه تو اینو در نیاری تو هم از اون جماعت محسوب میشی، جماعتی که ظاهر خیلی خوبی دارن ولی در باطن خیلی خبری نیست. میگه اگه میخوای جون سالم به در ببری، سلام علیکم، خرقه رو در بیاز و جونتو بردار و فرار کن. اصلا هم فکر بدنامیشو نکن، نگه وا این تا دیروز صف اول نماز جماعت بود، امروز خرقه رهن میخانه داره. میگه ول کن بابا، این فکرها رو نکن، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. شیخ صنعان هم داستان معروف عطاره که همین اتفاق براش بره. بعد اصلا بارها دلیلش رو به صراحت میگه، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. سالوس یعنی ریا. آدمایی که ظاهرشون با باطنشون فرق داره. کجاست دیر مغان؟ حالا در تقابل شراب چیه؟ شراب مستی و راستی. شراب حداقل دلیل این میشه، حالا به صورت نمادین فرض کنید، که طرف ظاهرش با باطنش یکی باشه. به علاوه این که یه نکته دیگه هم شراب داره. در شراب، اصلا کلا شراب نماد خوشی‌هایی که آزارش به کس دیگه
نمیرسه.
چون در ادامه میگه بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. وقف چیه؟ وقف من مالم رو که اغلب زمین ملک ساختمونه یا چیزی شبیه اینه میذارم در اختیار مثلا یه گروهی، میگم ببین این نباید در ملک دخل و تصرف باشه، ولی فوایدش و بهره هاش برای اونو که من تعیین میکنم، مثلا یکی میگه برای بیماران سرطانی، یکی میگه برای مسجد، یکی میگه حمام بسازید، مدرسه بسازید، مثلا همین بیمارستان شهدای تجریش به نام دهش بوده؟ آره یه همچین اسمی، این به نام این بچه سرطان داشته بنده خدا، مثل این که بعدش این رو وقف کردن برای بیماران سرطانی، حالا کلا برای بیماران که یه همچه تا. بعد میدونید که وقف بعد اسلام، حالا شواهدی مبنی بر این که یه همچین چیزی قبل اسلام چقدر تو ایران بوده خیلی در دسترس نیست، ولی بعد اسلام خیلی پررنگ این اتفاق میفته، مخصوصا بعد از دوره سامانیان به این ور. ما اصلا دیوان اوقاف داریم، دیوان یعنی اداره، مثلا همینجاست دیوان ادارت اداری و اینا، دیوان یعنی اداره، اداره اوقاف داریم و آدمای زیادی میان املاکشون رو وقف میکنن و تعیین میکنن برای چه کاری استفاده بشه. خب حالا این دیوان اوقاف رئیسش کی بوده؟ رئیسش یا پادشاه بوده یا حاکم بوده یا از طرف حاکم بعد تعیین میشده. بعد میمده چی کار میکرده؟ میمده بود ای بابا یه همچی ملکی میتونی چقدر سود داره، اینجا اگه یه پاساژ بسازی خیلی سودش زیاده. بعد یه کاری که میکردن اینه که رفته رفته بعد از اینکه چند نسل از اون فردی که وقف کرده گذشته و همه یادشون رفت چی بوده، اینا رو میمدن میزدن به نام دولت، یعنی به نام همون خودشون، یا مصارفشون رو در منافع شخصی خودشون. و این انقدر زیاد بوده، ما نه زن حافظ، شاعرهای دیگه‌مون هم در مورد این مسئله صحبت کردم و حافظم چند بار گفته که چرا میاید از مال وقف استفاده. این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه‌ش اینه که کلن اهل خانقاه و اهل مسجد و تصوف و غیره اصلا درآمدشون از کجا بود؟ اغلب خرقه های تصوف شغل نداشتن که. چرا؟ یه عده‌ای داشتن، حالا زبان اعتراض دوباره بلند نشه صدای اعتراض که نه فلانی نمیدونم کشاورزی میکرده، آره یه عده خیلی کمی از فرقه های تصوف شغل داشتن، مثلا کشاورزی میکردن، دامپروری میکردن، کنارش ریاضت و نماز و عبادت و زهدشون هم بود. ولی بعضیا اصلا کلن زندگیشون از راه همین وقف و نذر و مثل همین که مثلا شما نذر میکنی به نام امامزادهی، نمیدونم امامی، مسجدی، چیزی، و اصلا خوراکشون، زندگیشون از راه همین نذورات میگذشت. و در همون دوره هم خیلی از فقها این نذورات رو شبهدار میدونستن، میگفتن مثلا اون کسی که نذر میکنه به شما مثلا اینو میده، شاید مثلا راضی نباشه تو باهاش فلان خرج رو بکنی، فقط بخواد مثلا در بهمان خرج بشه. به خاطر همین این که از این راه زندگی کردن اصلا آیا حلاله، حرامه، شبهناکه، خب بین علما قرنها اختلاف بوده و اینکه این مال رو کجا مثلا باید خرج کنی، مثل همین امور خمس و زکات که همین الان هم بین شبه هست که مثلا حالا زکات برای چه اموری باید صرف بشه، خمس برای چه اموری باید صرف بشه. حافظ میاد میگه ببین من یه خرقه داشتم اونم دادم رفت، به هر دو معنی، هم بی چیزم هم دیگه جزو شماها نیستم، من از شما، من راهمو از شما جدا کردم، ولی از مال وقفم یه درم تو مال من پیدا نمیدونم، یعنی جیره خور دیگران نیستم، هم به معنای مال مردم خور و از اینجور حرفا و اینا. بعد جای دیگه هم حافظ اینو آورده دیگه که صوفی شهر بین، خیلی دیگه عصبانی میشه دیگه، صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، اصلا خوراکش اصلا همین نزوراتیه که خیلی هم شبهناکه، پاردمش دراز باد، این یه وقت فوش خیلی ادبی خواستید بگید، اینو بگید. پاردوش دراز باد آن حیوان خوش علف. دیگه مثلا بهش نگی حیوان الهی در به در شیر فلان، نخواستی فوش بدی اینو بگید به حافظم گفته. قشنگ همه چی مهیاه، حافظم فوش میده. اینا لقمه های شبهه. بعد نکته جالب تر که توی یه بیت دیگه حافظ هست، اینا هم خودشون هم میدونستن که این کاری که دارن میکنن شاید خیلی خوب نباشه، ولی خب از اونجایی که دیوار چی توجیه و توجیه کردن، اصلا انسان رو آفریدن انگار برای توجیه کردن، اصلا تفاوته. میگن انسان حیوان سخنگوه، انسان حیوان عاقله، انسان بعضی حیوان ابزارسازه، ولی یکی از تعاریفش انسان حیوان توجیه کننده است. هر چی بهش بدی یه توجیه پیدا میکنه. ولی حافظ یه جا میگه، میگه فقیه مدرسه، همینایی که فتوا میدن، دی مست بود و فتوا داد. همیشه فتوا میداد که نه ما خیلی هم کار خوب میکنیم، ولی یه روز مست بود یه فتوایی داد. مستی رو بگیرید، مستی و راستی، که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. آره شراب حرامه ولی خیلی بهتر از مال مخفی و مال مردم خوری و غیره. حالا اینجا هم همینو میگه، با همه اینا ز مال وقف نبینی به نام من درهمی. درهمم درهمه، یعنی یه پول کوچولو، انگار که مثلا بگی یه قرونم من اینطوری، یه پول کوچولو، یه کنایه از یه مال اندک. بیا چه خرقه من گرچه، آه این بیام که بیا و ببین دیگه، بیا ببین بفرما اینها نگاه کن، بیا حساب کتاب کن اصلا. بیا که خرقه ما گرچه رهن میکده ها، زبال وقف نبینی به نام من درمی. حدیث چون و چرا درد سر دهد، ای دل پیاله گیر و بیا ساز عمر خیش. چون و چرا کردن؟ سوال جواب کردن؟ چرا اینطوریه؟ چرا اونطوریه؟ ما بمیریم چی میشه؟ ما از کجا اومدیم؟ بعدش چی میخواد بشه؟ چرا اینطوریه؟ چرا اینقدر دنیا؟ چرا اینقدر گرونه؟ چرا اینقدر هوا آلوده است؟ چرا آلوده است تعطیل نمی کنند؟ چرا نمیدونم اینطوریه؟ چرا اینا اینقدر فاسدن؟ چرا اینا اینقدر خوبن؟ چرا اینا اینقدر بدن؟ چون و چرا کردن؟ یعنی دنبال علت رویدادها گشتن. از یه بعدی بد نیست، ولی از یه بعدی کار باطله. هر چقدرم تو دلیل برخی امور رو ببینی، وقتی توانایی تغییر نداری هیچ کاری از دستت بر نمیاد. ولی حالا بهش میگن علت و معلولی دیگه. علم علت و معلولی علم فلسفه است. فلسفه دنبال جواب همین سوال هست، حالا چه نوع اسلامیش چه نوع غیر اسلامیش. چون و چرا یه گروه دیگه هم چون و چرا میکنن آخوندا. از قدیم یکی از روش های یادگیری علم دین همین مباحثه بوده. هنوز هم هر روز شما برو حرم حضرت معصومه تو شبستان امام خمینی، آخوندهای جوان 15 16 20 ساله دارن دوتا نشستن دارن با هم مباحثه میکنن. این روش از قدیم بوده و حافظ هم اینو میدونسته، چون خودش هم از این گروه بوده و خیلی اهل چون و چرا بوده. بشین علت ها رو جستجو کنید و اینا. یه عده فلسفیه. در نهایت اهل فلسفه و اهل علوم دینی هر دو در بین عرفا خیلی جایگاهی ندارن. مولانا که اصلا خیلی قشنگ راحت فوش میده، اصلا مثلا یه جاهایی یه جوری میگه فلسفی، انگار فوش خارمادر داره میده. یه داستانی تو دفتر شیشم هست خیلی قشنگه. بعد حالا چقدر زمان عمرم تمام میشه تا برسیم دفتر شیشم. واقعا دفتر شیشم اصلا داستاناش از بقیه دفترها بهتره، ولی خب حالا ایشالله عمرمون برسه به اونجا هم برسیم. میگه فلسفی خود را از اندیشه بکش، کو بدو گو بدو، یعنی برو به او بگو کور است. اصلا چیزی نمیبینه سوی گنج پشت، انگار پشتشو کرده به گنج و هی دنبال گنج میگرده. میگفت کسانی که اهل بگو مگو چون و چرا هن، یا به قول مولانا فلسفی هن، اصلا پشتشونو کردن به گنج کور هن. اصلا این راه درستی نیست. بعد میگه برو بهشون بگو، تو چندان که بیشتر میروی داری دورتر میشی. داستانش داستان یکی یکی کمان رو میندازه بعد تیر رو میندازه، بهش گفتن تیر رو بنداز، اونم هی فکر میکنه باید دورتر بندازه تا به گنج برسه، در صورتی که تیر و کمان رو بنداز یعنی تیر و کمان رو رها کن، گنج جلوی پاته و تو نمیبینیش. اونجا تو این داستان مولوی میگه اینا اهل فلسفه هست، فکر میکنن هرچی بیشتر بدونن مثلا راه درستریه. بابا رها کن، اصلا راه به اینا نیست. بعد در ادامه میگه، میگه خیش را اوریان کن از فضل و فضول، دنبال علم و دانش و چون و چرایی. این راه ها تا کنون رحمت به تو، اگه اون کارو کنی یعنی خودتو از فضل و علم و دانش رها کنی، این رحمت خداوند همینطوری بهت نازل میشه. حالا اینجا حافظم میگه، میگه حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل، برو بابا ولش کن. مثل همون بیتی که خوندیم یه بار، بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کش به کشاف است. جزء غزلای اول حافظ بود که خوندیم. میگه الان دیگه برو چیکار کن، بیا برو از دار و درخت و طبیعت و از این عمری که بهت دادن استفاده کن، پیاله گیر پیاله شراب، بیا ساز عمر خیش دمی. به نفسی راحتی بکش، یه ذره لذت ببر، یه ذره خوشحال باش، شاد باش، از این نعمتهایی که دنیا بهت داده استفاده کن. و همون چیزی که توی غزلها دو سه تا غزل قبلی هم گفتیم، مبنای اغتنام فرصت خیامی. حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل، پیاله گیر و بیا ساز عمر خیش دمی. عرض میکردم که دیگه همون جریان اغتنام فرصت و از این فرصتی که داری به زیباترین شکل استفاده کن. طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کنه ای مرد دل مسیح دمی. خب یه طبیب راهنشین، یه نکته در مورد راهنشین بگم. راهنشین یه کسی که نشسته تو راه، کسی که نشسته تو راه ما چند تا ایده داریم براش. یکی که گداه، یعنی فقیره، نیازمنده، نشسته تو راه. یکیش اینه که خیلی آدم فروتنیه، مثلا در که میرسه میشینه اولین جا، مثلا حالا صندلیار در نظر نگیرید، مثلا تو مسجد و اینا رو راه میشینه. اصلا یکی از آداب فروتنی و اخلاق میگفتن اولین جایی که دیدی و بشین، مثلا اینا خیلی فروتنی و اینا، مثلا معادل خاکی افتاده. یه جایی هم خیلی وقتا راهنشین یا راه افتاده یا چیزی شبیه این بی ارزش، اهمیتی نمیده. حالا طبیبای راهنشین چی هست؟ یه سری دکتر مشترای بودن در قدیم، مثلا بیشتر تو مایه های کولی هایی که قدیم بودن و از سمت هندو پاکستان وارد ایران شده بودن، این مربوط به زمان قبل از اسلامه و اینا کمشن مثلا تو تا بعد از اسلام هم بودن. چی کار میکردن؟ حالا یه بار توی یه غزل این کولی ها رو کامل تو اون غزل های اول توضیح دادم، دوستان بشنوم، ولی یادم نیست تو کدوم غزله. ولی خب کلا اینا آمده بودن برای رقص و شادی و طرب، ساز میزدن، میرقصیدن، میخوندن برای اینکه مردم رو شاد کنن. ولی رفته رفته بساط شادی که بعد از اسلام دیگه تبدیل به بساط غم شد، اینا ختنه میکردن، بم مینداختن، نمیدونم خال میزدن دیگه چی؟ دندون، آه فال میگرفتن. بعد دیگه چی کار میکردن؟ قفل و کلید. حالا چند در زمان حافظ خیلی به این صورت قفل و کلید نبود، بعد یه همچی کارهای اینطوری دم دستی میکردن. آره، ولی یکی از کارهایی که میکردن اینکه مثلا یه ادعای این که من مریضی های تو رو خوب میکنم، حالا یا از فال و اینا، یه جوشونده ای دم نوشی، نمیدونم این دارو رو بخور خوب میشی و اینا. این طبیب راهنشین با همه این قاعده هاش در شعر و ادبیات ما تعبیر شده به یه آدمایی که هیچی نیستن ولی ادعاهای زیاد دارن. حالا اینو بیارید تو قاعده قانون دین، در این دینی که حافظ اون رو خیلی ریاکارانه میدونه، یه ادعی ان مدعی ان که بیا من دست تو رو میگیرم میبرم تا جلو در بهشت. تنها راه نجات تو کیه؟
من.
همیشه من این تو تعریف میکنم، داداشم اولین سالی که رفته بود آمریکا خیلی کنجکاوه در مورد حوزه دین، الان دیگه کنجکاویاش برطرف شده البته. میگفت توی دانشگاهمون قشنگ اتاق به هر دینی اختصاص داده بودن، میرفته اونجا میشستن، بعد اونا دینشون رو تبلیغ میکردن. حالا مسیحی، یهودی، بودایی، نمیدونم مسلمان، همه ادیان، همه فرقه ها. میگم منم از روی کنجکاوی همشونو میرفتم، یه روز میرفتم این، یه روز میرفتم، همشون هم میگفتن تنها راه نجات دین ماه. یعنی اصلا تو میخوای بهشت ابدی میخوای، بیا حالا با یه مقدار تفاوت‌های جزئی که توشون بود، همشون مدعی بودن تنها راه نجات راه اوناست. مدعیان دینی از نگاه حافظ همینان، تنها کسایی هستند که میگن ببین راه نجات فقط در این زیر عبا و قبا و خرقه منه. ولی اینا راهشون چیه؟ همینی که حالا الان که وسط کلاس در مورد عشق و عقل صحبت کردیم، الان که ضبط نکردم حالا بهش احتیاج داریم. حالا دوستانی که نشیدن ازشون عذرخواهی میکنم، ولی الان توضیح دادم، گفتم مسیر عشق با مسیر عقل متفاوته. اونا که تو رو میخوان از طریق مذهب یا از هر طریقی غیر از عشق به اون بهشت جاودانه برسونن، اصلا خبری از اون راهی که میشه پر در آورد رفت که ندارن. که راه های اینا راه های پیاده روی و حالا یه ذره با دوچرخه و دیگه با لاک پشتی و مسیر مورچه‌ای و قدم مورچه‌ایه. به خاطر این میگه طبیب عشق اصلا درد عشق، طبیب راه نشین اصلا درد عشق رو نمیدونه. راهی که ما باهاش حرف میزنیم اصلا یه راه جداه، دردی که ما داریم یه درد متفاوتیه، این درد رو هر طبیبی نمیتونه درمان کنه. بس یه نکته الان اینجا حافظ به ما گفت، شما اول مبتلا به عشق میشی، بعد میری راهش رو پیدا میکنی. نه اینکه الان آقای خسروی چی گفت؟ گفتش راهش چیه؟ راهش بس اول پیدا نمیکنی، اول مبتلا میشی بعد میری دنبال راه. یعنی اول یه پرده رو میکشن کنار، به تو اونو نشون میدن، میگن ببین این نوک این قله، این میتونی تو این بشی. مثل همونی که میگن بهشت چی به تو نشون میدن؟ اونی که میتونستی بشی در برابر اونی که هستی قرار میگیره. ای بابا من میتونستم به اونجا برسم، اینجا چی کار میکنم؟ عشق اینطوریه، یه لحظه پرده کنار میره، اونجایی که میتونستی ببینی رو بهت نشون میدن، اونجایی که میتونستی باشی. این اونجایی که میتونستی باشی همون نیستان مولاناست که از اونجا بریده آوردن گذاشتنش اینجا. بعد تو تازه دنبال راه میگردی، بعد میری پیش این طبیب میگی حاج آقا یه راهی داری من به اونجا برسم؟ اونم میگه آره بیا. به اون میگی، به این میگی، پیش فلسفی میری، پیش عارف میری، پیش عاشق میری، پیش طبیب میری، پیش حکیم میری، پیش همه میری تا بفهمی چجوری به اونجا برسی. ولی میگه طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، ولی باید یه آدمی رو پیدا کنی. برو به دست کنه ای مرد دل مسیح دمی. طبیب راه نشین رو گذاشته روبروی مسیح دم. مسیح چیکار میکرد؟ مرده رو دم مسیحا مرده رو زنده میکرد. یه میتونست یه کاری بکنه که مرد دل زنده بشه. حالا برو اونو پیدا کن. این همونیه که مولانا مثلا میگه دستتو تو دست اون عارف فلاح بده، اون انسان کامل، اون همه خصوصیات و ویژگی هایی که مولانا دنبالشه تو اون که میگه یه مراد داشته باشید و ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی، اینجا هر کسی نمیتونی بری دنبالش. حالا یه جاهایی هم حافظ میگه دیگه، میگه دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. اینا مدعی هن که خوب میکنن، کاری دستشون نیست، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. بعد یه جای دیگه آخر کلاس دیگه، چون الان زیاد صحبت کردیم چیز کنیم، یه دو سه بیت دیگه بگیم. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. ببین این مدعیای کلا توی دیوان حافظ هستن. قم میگه دیگه، میگه چندان که گفتم قم با طبیبان درمان نکردن، اصلا کاری هم نکردن، من هر چقدر گفتم. حالا تو لیلی و مجنون بهش میرسیم، یه جا مجنون هیلی خالش بده، هی میرن براش دکتر میارن، ولی درد مجنون که با دکتر درست نمیشه. طبیب راه نشید درد عشق نشناسد، برو به دست به دست کن، یعنی به دست بیار، برو یه مسیح دم رو پیدا کن. بار غمی که خاطر ما آره یعنی به دست بیار برو یه چی همچی کسی پیدا کن. اصلا خود واژه مسیح هم دقت کنید به تو معنی یعنی نجات دهنده، چون در دین یهود مژده داده بودن که یک مسیحی میاد، یعنی یک نجات دهنده ای میاد، بعد مسیح دمون که با دمش میتونه ما رو نجات بده. دلم گرفت سالوس و تبل زیر گلیم، بران که بر در میخانه برکشم علوی. سالوس ریاه، ریا اصلا خود واژه ریا یعنی از رویت کردن و دیدن میاد، یعنی اونی که داری میبینی با اونی که هست فرق داره. تو یه چیزی میبینی مثل میوه های تربار، روش سبدی میخری، روش خیلی خوبه، اون له و لوهش و کوچیک و خراباش زیر این ریاه. نمونه بارز ریا در همه ادیان تاریخ بوده مثل این که. خب حالا این ریا در انسان ها از همه بدتره، چون شما ظاهر آدم رو میبینی مثلا اعتماد میکنی، در اهل دین از همه بدتره، از پیامبر و بعد از اون همه امامان و بزرگان دین ریا رو در حوزه دین از همه نوع ریاها بدتر دونستن. یعنی کسانی که میان به اسم دین میخوان میگن که ما خوبیم، تو بیا به ما اعتماد کن، راه نجات دست ماه، مدعیانن دیگه، همین طبیبان مدعیان، ولی خود به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، وال وقف میخورن و هزار تا غلط دیگه میکنن. خب حالا حافظم چون خودشم اهل خانقاه و مسجد و اهل زهد و مدرسه بوده، یه جایی دیگه میگه خسته شدم، دلم گرفت سالوس و تبل زیر گلیم. این سالوس و ریا رو تشبیه میکنه به چی؟ به تبل زیر گلیم. من برم زیر گلیم تبل بزنم صداشو کسی نمیشنوه؟ گلیم یه چیزه حالا از فرشم نازکتر که وقتی تبل بزنی، تبل زیر گلیم نشانه از رازیه که نمیشه پنهونش کرد، مثل شتر سواری که دلا دلا نمیشه. و از نگاه امثال مثلا مولانا عشق تبل زیر گلیم زدنه. چرا سعدی چی میگه؟ هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. من هر چقدر بیام سر عشق رو بپوشونم اصلا امکان پذیر نیست، مثل تبل زدن زیر گلیم. مولانا یه غزل داره واقعا شاهکاره، میگه اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا، بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا. میگه عشق دیگه اینطوری بر نمیداره، حالا مثلا آسه برو آسه بیا، نمیدونم همون اهل دین. اهل دین چی میگن؟ اهل دین میگن تو از این خطکشی هایی که کردیم خارج نشو. میگه بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا. بعد یه جا حالا پایین تر همون غزل میگه دهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زد، علم بزن چو دلیران میانه صحرا. به خاطر اینه عشق باید بری پرچم عشق رو وسط صحرا، آقا من عاشقم، عاشقم و فاش میگویم. چی بود؟ بگو بحتا. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان. باید اگه عاشق شدی باید فاش بگی. پنهانکاری برای اهل زهده که ظاهر خودشون رو درست جلوه میدن، در باطن اون کارا رو میکنن. من از اون آدما نیستم. بعد برانم که بر در میخانه برکشم علمی. علم یعنی پرچم. خیلی جالبه که هم تبل زدن هم علم بر کردن یعنی پرچم گرفتن، هر دو نشانه های جنگه. ولی تبل زیر گلیم نشانه ریاکار بودن یا ترسو بودن، نمیدونم ترس، همون ترس. ولی علم رو بالا بردن نشانه شجاعت. کی بود علم داره کربلا؟ ببین جلو جلو میره، چون هر کی تیر بزنه اول به اون میخوره دیگه. علمدار اصولا شجاع‌تره و نشانه اینه که بله ما اومدیم و زیر بار ظلم نمیریم. حالا علم بر میخانه گذاشتن یه نکته جالبی داره. من نمیدونم شماها مثلا این تجربه رو دارید یا نه، بعد عید قدیر یه شب بعدش دو شب بعدش اونایی که اهل هیئتن اینو خوب میدونن، میرن هیئت رو سیاپوش میکنن. یعنی اون مکانی که قرار هیئت بشه پرچم سیاه میزنن، علم میزنن، درش، دیوارش، دو نفر از اون کوچه داشتن رد میشدن بدونن امشب اینجا مثلا روزه هست یا هیئت هست. اصولا علم رو یا پرچم رو جای گذاشتن یه نشونه ایه، مثل تابلویی که الان داره. مثلا اینجا ما تابلوی سرای محله پونک جنوبی دیدید اون بالا هست، هر کی از اینجا رد شه متوجه میشه این ساختمون سرای محله پونک جنوبیه، اون ساختمون مثلا تره باره، اون ساختمون بانکه. پرچم ها الان تبدیل شدن به تابلو. حالا میخونه ها، حالا قدیم همه جا پرچم نداشت ولی میخونه ها داشت. ای گفتید چرا؟
اشتباه نگیرید.
آره اهل مسجد یه هنرن میخونه. چند تا دلیل براش گفتن، یکیش خیلی جالبه، یکی که از دور یکی اومد بفهمه اونجا میخونه است، برای اینکه اگه مثلا خواست حیا رو رعایت کنه خجالت نکشه هی بپرسه ببخشید این دوره من میخونه کجاست، و شما بگم مثلا مستقیم برو بعد به پیچ راست بعد به هی دوباره بره جلو دوباره، یه ذره رسوایی طرف رو کم میکنم. این خیلی حالا جالبه دیگه، چون تو فرهنگ عمومی خب اون عرف خیلی شراب رو نمیپسنده، پرچم میذاشتن که طرف از دورم ببینه دیگه لازم نباشه هی بپرسه همه بفهمن تو خیابون تو داری کجا میری. دلایل دیگه ای هم گفتن، ولی غرض حافظ از این علم بر کردن در چیز در میخانه اینه که من دیگه فاش هم و فاش میگویم و اصلا بیمی و ندارم تو منو سرزنش کنی، تو منو ملامت کنی، به خاک تو سرت. یه اون توی نماز جماعت بودی حالا رفتی شرابخواری برای من میکنی، نه دیگه، دیگه از این حرفا دیگه من دیگه نمیخوام و حوصله ندارم و دیگه نمیپذیرم. یه جای دیگه هم میگه که به میخانه علم در بکشم و اینا، یه جای دیگه هم دقیقا این علم میخانه رو میگه. خب بس ریا رو در برابر صداقت دوباره گذاشت.
ببخشید برانه یا بهان؟
چی؟
بهان
بهان که برداره؟
بهان
که آره بهان، بله بله بهان بهتره. خب بهتر آن است که برم در میخانه پرچم بالا ببرم و دنبال چیز نباشم. آره بهتره که تبل زیر گلیم بزنم و چی بود عماد خراسانی؟ پیری و معرکه گیری که میگن کار مایه دفتر عمر داره، او که عاشق شده پنهون میکنه مثل اویه که سوار شطور پشتشو دلا میگیره و همه دارن میبینن مثل تبل زیر گلیمه. خب من خسته شدم دیگه، وسطش هم حرف زدیم، بقیهشو بذاریم برای جلسه بعد که دوستانم دیگه خسته شدن. عذرخواهی میکنم امروز چون حرفای حاشیه‌ای کلاس، امیدوارم به دردتون خورده باشه زیاد شد، نرسیدیم تمام کنیم و سلام علیکم و سلامت باشید.